بارونیه که میباره رو دل آدم. هرچی بیشتر بفرستی زمین دلت پاکتر میشه. بعد از نماز وقتی یوسف به سمت خونه میرفت، وجودش پر بود از آرامش، سبک شده بود و زیر لب مدام صلوات میفرستاد.
صلوا علی خیر الانام المصطفى بدر التمام، صلوا علیه و سلموا یشفع لنا یوم الزحام.
صلوا علی خیر الانام المصطفى بدر التمام، صلوا علیه و سلموا.
خب شب شما عزیزان به خیر و نیکی باشه. امروز هم با شما بودیم و در سایه‌سار بیانات ارزشمند امام سجاد علیه السلام لحظات اذانگاهی رو گذروندیم. امیدواریم چشممون همیشه به روی نعمت‌های بیشمار خدای مهربون باز باشه و گذران زندگی و هیاهوی دنیا هیچ وقت ما رو از الطاف خدا غافل نکنه. به 3162 پیامک ارسال کنید، به 162 زنگ بزنید و نظر انتقاد اگر و پیشنهادی اگر دارید حتما برای ما بفرمایید تا خادمان صحیفه انشاءالله بتونن برنامه بهتری رو تقدیمتون کنن. خداحافظ.
تا کی به هوای عرصی بی خبر از خیش، تا کی به هوای عرصی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش. چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بگویم ابتدا نام خدایی که بی اذنش نمی آید صدایی، خداوندی که ذکرش چاره ساز است، خودش تضمین رفع هر نیاز است. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی برنامه سرمشق با درس ها و آموزه های نهج البلاغه. امروز هم با این برنامه لحظاتی در خدمت شما هستیم. به این برنامه خوش اومدید.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز،
عزیزان، گاهی در بین نعمتهایی که خدا به ما داده از بزرگترینشون غافل میشیم. نعمت پیامبران و راهنمایان نعمتی بزرگ از سوی خدا که مسیر درست رو به همه ما نشون میده قبل از اینکه در تاریکی زندگی گم بشیم. قدردانی از این نعمت بزرگ الهی، زنده نگه داشتن ارزش‌ها و پیام‌های الهی در رفتارهای روزمره‌مونه. در بخش اول برنامه امروز سرمشق میشینیم پای سخنان کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام و درود محضر شما عزیزان شنونده. در برنامه سرمشق نعمت‌های الهی رو داریم بحث می‌کنیم. شناخت نعمت به عنوان پیش درآمد شکر و سپاس. برخورداری از هر نعمتی مسئولیت آوره و عدم توجه به اون مسئولیت ناسپاسی به حساب میاد. علی علیه السلام در حکمت 150 یک سری نهی‌های تربیتی داره، یعنی چنین و چنان نباش. یکی هم در مورد نعمته، می‌فرماید از کسانی مباش که یعجز عن شکر ما اوتی و یبتغی زیادت فی ما بقی. از کسانی مباش که از شکر نعمت‌های داشته و موجود ناتوانه ولی باز هم نعمت بیشتر می‌خواد. به قول سعدی هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از نعمتهای الهی به عنوان منت یاد کردیم. در خطبه 91 این جمله است که و هو المنان به فواید نعم، خداوند با نعمتهای پرسودش بر بندگان منت گذاشته. گفتیم که از جمله نعمت‌های الهی رسالت انبیاست. این که در دوره‌هایی برای برافروختن چراغی روشن در پیش پای مردم رسولی و نبیی رو با پیام‌های هدایت می‌فرسته تا به بیراهه نرند، این کم نعمتیه. در جای حضرت می‌فرماید فانظروا الی مواقع نعم الله علیهم حین بعث الیهم رسولا، خطبه 192، نگاه کنید ببینید اون موقعیت‌های نعمت بخشی خدا به مردم رو. یکی هم وقتی است که رسولی رو به سوی آنها می‌فرسته، نعمت بعثت و رسالت. نتیجه این نعمت چیست؟ اینکه همه خداپرست بشن، الفت و همدلی پیدا کنند. جمع علی دعوتهی الفتهم. نعمتهای الهی بال کرامت بر سر مردم باز میکنه و نعمتها به سوی اونها سرازیر میشه، در نعمتها غرق میشن و به سرسبزی و تراوت زندگی میرسن. غیر از نعمت وجود پیامبر و نبوت او، اهل بیت هم از نعمتهای ارزشمند الهی هن. الگوهای کمالند، خاندانی که با هیچ کس قابل قیاس نیستند. در خطبه 2 از اهل بیت به عنوان نعمتهای الهی یاد شده، لا یسوی بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا. برخورداران از نعمتها هرگز مساوی و برابر با برخورداران از این نعمت نیستند. آنگاه حضرت ویژگی های اهل بیت رو بیان میکنه با تعابیری مثل اینکه هم اساس الدین و عماد الیقین، و نقش الگویی اینها رو برای مردم ترسیم میکنه. از نعمت های دیگر هم یاد خواهیم کرد در قسمت بعدی برنامه.
یا علی یا علی یا علی.
یکی از ویژگی های کتاب شریف نهج البلاغه جاودانگی آن است. بیش از 1000 سال از گردآوری سخنان مولا علی علیه السلام توسط مرحوم سید رضی می‌گذرد و این کتاب نفیس هرگز رنگ کهنگی به خود نگرفته است. یکی از علل و عوامل این جاودانگی آن است که امیرالمؤمنین علیه السلام یکی از 14 نور تابنده است که قله‌های علم و دانش را بدون مکتب رفتن و استاد دیدن، بلکه با سرازیر شدن چشمه‌های جوشان علم الهی فتح کردند. یکی دیگر از عوامل ماندگاری نهج البلاغه این است که گوینده آن پیش از آن که بندگان خدا را به امر پسندیده‌ای دعوت کند، خود در عمل به آن فضیلت گوی سبقت را از همگان ربوده است. عامل دیگری که درباره جاودانگی نهج البلاغه باید به آن اشاره کنیم این است که مولا علی علیه السلام این سخنان را اثر اخلاص و خیرخواهی و دلسوزی به مردم بیان فرموده. امام علیه السلام تجلی رحمت خداست که در وسعت سینه او کران تا کران عشق به انسانها موج میزند و غمخوار و دعاگوی مردم و پدری مهربان، همدمی دلسوز و همراهی خیرخواه برای آنان است.
ای علت آفرینش بخرد، ای علت آفرینش بخرد، وی از تو به پا جهان هستی، وی از تو به پا جهان هستی.
همچنان همراه شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمش با موضوع نعمات الهی. قدر دونستن نعمت وجود پیامبران و راهنمایان فقط یاد کردن نامشون نیست. شکر واقعی یعنی پیروی از راهشون در زندگی روزمره، یعنی همونطور که اونها با انصاف، صداقت و با مهربانی زندگی کردن، ما هم سعی کنیم زندگیمون عطر خیر و درستی به خودش بگیره. هر لبخند بیریا، هر بخشش در زمان سختی، یعنی پاسداشت نام و راه پیامبران خدا صلوات الله علیه اجمعین. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی تقدیم شما عزیزان شنونده.
قبلا از قرآن به عنوان یکی از نعمت‌های الهی یاد کردیم. اینکه خدای متعال به وسیله وحی بر پیامبرش خواسته‌ها و انتظاراتش رو از بندگان شفاف و روشن بیان می‌کنه تا مردم بدونن برای جلب رضایت الهی چگونه باید باشن و چه کار باید بکنن، خود این نعمت بزرگیه که کاش قدر این نعمت رو بدانیم. حضرت امیر در جایی در خطبه 152 ضمن برشمردن ویژگی های قرآن می فرماید فیه مرابیع النعم و مصابیح الظلم. مرابیع جمع مربعه، مربع جاییست که اولین رویش های بهاری در اون سبز میشه و چهره زمین رو سبز و زیبا میکنه. در قرآن هم این جلوگاه ها و رویشگاه های نعمت الهی به صورت تر و تازه وجود داره. همچنین چراغ هایی که ظلمت ها رو از دل ها، از زندگی ها، از اجتماعات میزدایه. افروزنده مصباح قرآن نیروگاه تولید نور و روشنی است و این کم نعمتی نیست. نعمت دیگری که قرآن ازش یاد میکنه در نهج البلاغه هم هست، وحدت و الفت و همدلیه. قرآن روی این نعمت فألف بین قلوبکم تأکید جدی داره. حضرت امیر هم در خطبه 192 میفرماید ان الله سبحانه قد امتن على جماعت هذه الامه فيما عقد بينهم من حبل هذه الالفه التي ينتقلون في ظلها ويعون الى كنفها بنعمه لا يعرف احد من المخلوقين لها قيمه لانها ارجح من كل ثمن. خدای متعال بر این ملت، بر این امت منت نهاده، رشته الفت و همبستگی اونها رو استوار ساخته. در سایه این نعمت از امنیت برخوردارن، جابجا میشن، در سایه و کنف این نعمت از مزایای دیگر برخوردار میشن. نعمتی است که احدی از مردم قیمت و ارزش اون رو نمیدونه. لا یعرف احد من المخلوقین لها قیمت. چرا؟ چرا که برتر از هر قیمتیه، ارجح من کل ثمن. اگر وحدت و همبستگی نعمته، تفرقه و تشتت و رو در رویی و اختلاف هم یک نقمت و عذابه. اگر در کشوری همبستگی و وحدت نباشه، جدال و نزاع و تخاصم و دشمنی خواهد بود، امنیت بر باد میره. وقتی هم امنیت نبود، فعالیت تولیده و اقتصادی هم نیست، آسایش هم نیست، رشد علمی و فناوری هم نیست. محور این وحدت و همبستگی هم عروت الوثقای دین و امامت و رهبری و تعالیم آسمانی است. قرآن کریم در سوره ایلاف می‌فرماید به خاطر الفتی که در قریش هست و کوچ زمستانی و تابستانی دارند، ایلافهم رحلت الشتاء و الصيف، به خاطر این امنیت و الفت و قدرشناسی از آن، فلیعبدوا ربهم، خدای خودشون رو پرستش کنند، خدایی که نعمت مادی و غذا به اونها داده تا گرسنه نباشند، الذی اطعمهم من جوع و نعمت امنیت و ایمنی داده که به کار و کسب و زندگی برسند و آمنهم من خوف. در قسمت‌های دیگر این برنامه با نعمت‌های دیگری از نهج البلاغه با شما عزیزان صحبت می‌کنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی علی یا علی 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 یا علی 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 یا علی علی.
همراهان گرامی، از اینکه امروز هم تا پایان برنامه سرمشق همراه و همدل بودید صمیمانه سپاسگزاریم. در پناه پروردگار بخشنده و مهربان باشید تا برنامه بعدی سرمشق. التماس دعا یا علی مدد.
شکوه انسان، بهار ایمان، امیر بالای عدل و احسان، امیر گلها، امیر دریا، امیر پاکی، امیر دلها. توی امیدم، توی امامم، روایتی بی تو ناتمامم. مولا علی، مولا امیر المومنی، مولا علی، مولا علی، مولا امیر المومنی.
شبتون بخیر باشه همراهان رادیوی سراسری معارف. الحمدلله که تا این لحظه در خدمت شما بودیم و موج رادیوی شما بر FM بین 96 تا 97 مگاهرتز تنظیم شده. الحمدلله. انشالله که بتونیم نظر شما رو جلب کنیم و رضایتتون رو به دست بیاریم. فرصت کوتاهی دارم فهرست پخش ادامه برنامه ها رو خدمتتون میگم که بدونید در ادامه با چه برنامه هایی در خدمتتون هستیم تا انشالله برنامه‌ریزی بفرمایید که این برنامه ها رو هم بشنوید. بعد از عرض بنده برنامه سمت خدا آغاز خواهد شد و بعد از این برنامه در ساعت 19 و 20 دقیقه برنامه جرعه تقدیم شما میشه. 19 و 30 دقیقه دعای طلب باران با نوای حاج عباس حیدرزاده در قالب برنامه نیایش تقدیمتون میشه. گنج سعادت در ساعت 19 و 40 دقیقه به کارشناسی استاد محمد هادی فلاح با موضوع اخلاق توحیدی و مجادله از منظر روایات که انشالله این برنامه رو میشنوید و از شنیدنش هم حظ و بهره کافی میبرید. شنونده های خاص خودش رو داره و انشالله که امشب هم بتونیم رضایت این عزیزان رو جلب کنیم. در ساعت 20 خبر اسلام تقدیمتون خواهد شد. بعد از این برنامه در ساعت 20 و 20 دقیقه مشق راه تقدیم شما عزیزان میشه با کارشناسی حجت الاسلام فقیهی. انشالله که بشنوید و حظ و بهره ببرید. یک قطره از دریا در ساعت 20:45 دقیقه و در ساعت 21 فقه آل محمد صلوات الله علیه و آله و سلم تقدیمتون میشه. پایان بخش این نوبت کاری در ساعت 21 برنامه برکرانه نور خواهد بود. انشالله که برنامه‌ریزی بفرمایید و تا پایان این نوبت کاری ساعت 22 برنامه‌های خودتون رو بشنوید. ما هم با افتخار خدمتگزاران شما هستیم و آرزو می‌کنیم که از شنیدن این برنامه‌ها لذت ببرید. اطاله در کلام نکنم، برنامه سمت خدا رو خدمت شما عزیزان می‌خوایم تقدیم کنیم. این برنامه رو بشنوید و انشالله که مثل همیشه لذت ببرید.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، هم
سمت خدا،
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام که نام زیبای خداونده. تقدیم به محضر شما آقایان و بانوان، کوچکترها و بزرگترها، همراهان عزیز و بزرگوار برنامه سمت خدا در این روز یک شنبه. امیدوارم لحظه هاتون به خوبی و برکت سپری شده باشه و بهترین دقایق و ساعات پیش روی شما عزیزان باشه. خیلی ممنون از حضور زورتون.
به هر حال یه دوشنبه خوب دیگه توی روز پاییزی قشنگ. بفرمایید حاج آقای پناهیان. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم
حاج آقای پناهیان. بریم توی بحث.
بله،
عرض کنم که خب چند هفته‌ای هست که بحث مدیریت ذهن رو حضرت عالی بر پایه آنچه که در قلب ما اتفاق میفته، آنچه که به قلب ما خطور میکنه و تأثیراتی که اینها میتونه بر ذهن ما بگذاره دارید پیش میبرید. تأثیر میپذیره ذهن ما از اون چیزایی که قلب ما درگیرش میشه و بهش مبتلا میشه. خب حتما یه فهرستی میشه درست کرد برای اونها، عواملی که مؤثرن در ذهن ما،
از علاقه های ما،
حالا گرایش ها، علاقه ها، آنچه که تو قلبمون هستش. میشه مثلا بگیم آقا از درجه اهمیت مثلا یکی هست که از همه مهمتره، که بالاترین تأثیر رو بر ذهن ما میتونه بگذاره، یا نه نمیشه همچین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله واقعا ما باید دنبال این باشیم که ببینیم واقعا مهمترین علاقه ها، مهمترین گرایش ها، مهمترین صفات قلبی که اثر دارن در ذهن ما،
بله،
اثر مخرب یا اثر
مثبت،
مثبت
سازنده مثلا.
بله سازنده. خب اینها کدوم ها هستن؟ گاهی از اوقات بی‌توجهی به مهمترین عوامل تأثیرگذار موجب میشه ما غفلت ازشون بکنیم، مراقبت نکنیم اونها رو و باهاشون زندگی کنیم و خبر نداشته باشیم که این داره چه ضربه هایی به ما میزنه، ضربه هایی به فهم ما، ضربه هایی به مدیریت ذهن ما، یا ذهن ما رو خراب مدیریت میکنه یا اجازه نمیده ما قدرت مدیریت ذهن پیدا کنیم، ضعف ایجاد میکنه در ذهن ما. بله ما در جلسات قبل همونجوری که شما فرمودید اجمالاً گاهی تصریحاً به ویژه جلسه اخیر صحبت از این شده بود که در قلب انسان یک خطوراتی پیش میاد، یک اتفاقهایی میفته. فکر کنم آخرین مثالمون اون عدم رضایت از خدا بود،
یا سخط و غضب نسبت به قسمت و به خواست خدا.
دقیقا سخط نسبت به قسمت و تقدیر. خدا چرا تقدیر منو اینجوری قرار دادی؟ یه ذره ناراحتی تو قلب انسان باشه دیگه فهم و شعور انسان رو مخدوش میکنه. لذا خیلی مهمه که ما در قلبمون ببینیم چی هست، از همه احساسات و گرایش ها نسبت به آنچه که در عالم وجود داره، به ویژه نسبت به پروردگار عالم، به ویژه نسبت به اولیاء خدا. خب اما واقعا به سخن شما بپردازیم، واقعا مهمترین گرایشی که در قلب انسان موجب میشه آدم ذهنش خوب کار نکنه چیه؟ تکبر. تصریح شده که تکبر موجب میشه عقل انسان درست کار نکنه، تکبر موجب میشه آدم حکیمانه نگاه نکنه، تکبر موجب میشه حتی آدم علم نداشته باشه.
این همه رذیله اخلاقی داریم یا ویژگی های قلبی ما داریم، این مهمترینشه؟
قطعا اینطوریه. آیات بسیار فراوانی تو قرآن هست که می‌فرماید علت این که ایمان نمیارن، علت این که فهم نمی‌کنن معانی عالی رو، تکبر. مکرر در قرآن کریم آمده. میفرماید فلسفه نماز چیه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها، اخراجن لتکبر من قلوبهم، برای اینکه تکبر رو در دل انسان از بین ببره. لذا نماز خوشفهمی میاره. لذا ابن سینا وقتی گره ذهنی پیدا میکنه میره دو رکعت نماز میخونه، گرهش باز میشه. خیلی واضحه ها، یعنی ارتباط ها روشنه، ولی طول میکشه تا آدم براش حسابی جا بیفته. حالا دیگه من آیات قرآن بخونم اول نمونه هایی رو. قال الذين استكبروا، مستكبران چی میگن؟ انا بالذي آمنتم به کافرون، ما به اون چیزی که شما ایمان میارید کافرین، ما نمیتونیم قبول بکنیم. یا مثلا حضرت نوح میفرماید انی کلما دعوتهم لتغفر لهم، من هر موقع اونا رو دعوت میکنم که خدایا تو اونا رو ببخشی باد رفیق بشن، جعلوا اصابعهم فی آذانهم، اینا دستشون رو تو گوششون قرار میدن، و استغشوا ثیابهم و اسروا و استکبروا استکبارا، اینا دامن میکشن و پشت میکنند و میرند و استکبار میکنند. چه استکباری! این هم یک تعبیر. خیلی تعابیر در قرآن زیاده، من حداقل فکر کنم 10-15 آیه ای اینجا برای مؤمنین عزیز آوردم. مثلا میفرماد یسمع آیات الله تتلا علیه ثم یسر رو مستکبرن که لم یسمعها فبشره به عذاب علیم. این میشنوه ولی اصرار داره به اون مسیر خودش از سر استکبار. اینو دیگه براش هرچی استدلال بیاری نمیپذیره، انگار نشنیده، انگار اصلا به گوشش نخورده. خب دیگه در این باره آیات زیادن. حالا روایاتی رو ببینیم، زود رفتیم سراغ اصل بحث. امام باقر علیه السلام میفرماد ما دخل قلب امرئ شیء من الکبر الا نقص من عقله.
عجب،
یه ذره از کبر بیاد تو دل یه آدمی به همون نسبت عقلش کم میشه.
خیلی
خوب، ما میخوایم مدیریت ذهن بکنیم،
خیلی مهمه دیگه.
یکی از وجوه مدیریت ذهن است که بتونیم خوب تعقل بکنیم.
بله.
این خیلی عجیبه. بعد میفرماید الا نقص من عقلهی مثل ما دخله من دالک قل دالک او کثر،
به همون نسبت
کم بشه یا زیاد بشه. اینو ما باید واقعا روش یک تأملی بکنیم که چرا تکبر با ما این کار رو میکنه. در یک روایتی بنابر نقل مصباح الشریعه که مشهور است از امام صادق علیه السلام است، میفرماید من حرم الخشیت لا یکون عالما، کسی که خشیت یک تواضع توأم با ترس، حساب بردن عمیقه. کسی که از این خشیت محروم بشه عالم نمیتونه باشه. لا یکون عالما و این شق الشعر فی متشابهات العلم، ولو موشکافی بکنه در امور متشابه علمی. امور متشابه یعنی چیزایی که زیاد واضح نیست. شق الشعر یعنی موشکافی بکنه. بعد اون آیه قرآن رو میخونن که انما یخشى الله من عباده العلماء. خیلی دربار تکبر باید صحبت کرد. من یک نمونه دیگه روایت بخونم.
بله،
ما این دفعه روشمون اینجوری شده، اول روایت میخونیم بعد میخوایم توضیح بدیم. میدونید چرا اول روایت دارم میخونم؟ میخوام راحت تر بپذیرن مقدار اهمیت موضوع رو.
بله.
و توجهشون شدیداً جلب بشه، بعد بشینیم توضیح.
بسیار عالی.
میدونید
تثبیت میشه اول موضوعمون. بله. با روایات
رابطه بین تکبر، چون تکبر کلمه منفیه.
بله.
و آدم ها هم دوست ندارن متصف بشوند به این صفت،
یا متهم
بشوند. بعد چون دوست ندارن حتی بحثش هم ترک میکنن، تفکر درباره تکبر که آیا هست یا نیست رو هم ترک میکنن. من اول باید با این روایت ها اینجوری تصور میکنم. خطر تکبر رو به شدت بالا ببرم که ببینید چقدر خطرناکه، که مجبور بشیم انگیزه پیدا کنیم بریم آزمایش بدیم. امام کاظم علیه السلام یا